باید بگم یه تعریفی که از ترکیب علم روانشناسی و علم حقوق میتونم خدمت شما عزیزانم عرض بکنم، امیدوارم بعدتر با دقت بهش بپردازید. من میخوام یه تعریفی از ازدواج بدم خانم سارا و عزیزان مخاطب و محترم شنونده، که ترکیب این دوتا علم با هم پاسخ عینی اغلب سوالات همه ما در حوزه ازدواجه. ازدواج قراردادی است روانشناختی و حقوقی دارای ابعاد آشکار و پنهان که رعایت این ابعاد برای نمایندگان طرفین لازم الاتباع و خسارات آن عام است. شنوندگان عزیز، من یه نکته رو بگم به نقل از خانم سارا رو من دارم میبینم و میخوام حالشون رو برای شما توصیف کنم. بنده خدا یه لحظه یا دیگه اصلا نمیدونست واکنش صورتشون چیه. آره، تعریفش یه مقدار راستش بخواین سخته و یه مقدار حقوقیه. همین نکته ای که براتون گفتم یک خط و نیم طول میکشه، ولی 3 ساعت توضیحش در کلاس های تخصصیه. برای اینکه بتونم یه توضیح کوتاهی بدم، اول باید یه سر به اتاق فرمان بذارم 2-3 تا تلفن بشنویم و بعد میام یه قسمتی دیگه از اینو توضیح میدم و انشالله به شرط حیات ادامه بدم.
استاد اول موضوع برنامه تو میگه من خودم هم آره که 18 ساله که با خانواده همسرم زندگی میکنم. من زمانی که به خواستگاری خانمم رفتم اکثر فامیل ها و همچنین پدر مادر خانمم واقعا به این ازدواج من با خانمم راضی نبودم و ته دلشان خیلی راضی. من چون همسرم خودش راضی بود ازدواج کردم. الان هم بعد از 18 سال هنوز هم فکر میکنم خانواده همسرم اونجور که باید شاید منو نمیخوان و امروز هم اکثر فامیل های خانمم خیلی با من رفت آمد خانوادگی نمیکنن، ولی با هم روابطمون خوبه، ولی رفت آمد خانوادگی بفرد من میرم. آره من خوناشون میرم، ولی اونا برای مهمانی اینا به حساب همیشه با جناقام و حساب برادرام خیلی نمیان به حساب خونه من. من میخواستم ببینم این حسی که من دارم به حس خانواده همسرم آیا در طرف میشه یا نه. من الان به حساب هنوز تو ذهن مادر خانم اینو میسازم که منو به عنوان دامادشون نپذیرفت، ولی من خودم همه تلاش برای زندگیم کردم، همه کاری کردم، ولی این حس تو من هنوز هست. از درمان نرفت مختم بینم دلیل این حس من بعد از 17 سال که دارم الان با همسرم زندگی هم با دوتا بچه چیه؟ با کمال سپاس از برنامه فضل شما سید والا جعفرت همچه راستی را.
سوال من اینه که خب مشخصه که به هر حال ارتباط خوب با خانواده همسر میتونه پایه های زندگی رو محکم بسازه، محکم تر کنه، ولی این حد و حدود ارتباط با خانواده همسر رو لطفاً بفرمایید چقدر باید باشه که به اون مداخلاتی که خود همونها باعث میشه که اختلافات زیادی بین خانواده ها ایجاد بشه و اون احساس تملکی که گاهی مادران همسر دارند که باعث اختلافات زیاد میشن رو واقعا چگونه باید مدیریت کرد و کنار اومد که زندگی با آرامش باشه، نه مرتب با چالش‌های فراوان و جر و بحثایی که به هر حال آسیب‌های جسمی و روانی برای آدم ایجاد میکنه. با تشکر.
خب دوستان عزیزم، نکته‌ای که میخوام مبتنی بر فرمایش این دو شنونده عزیزمون عرض بکنم و پیامک آخری که خدمتتون خوندم، خب یه برادر بزرگواری فرمایش کردن که 18 سال با خانواده همسر زندگی میکنن و با عدم رضایت. تقریبا خانم اسکندری شبیه پرونده شماست از یک منظر دیگر.
بله.
یه نکته‌ای رو میخوام توضیح بدم که مادر تمام مباحثی است که اینجاست. نکته قبلی که گفتم یک تعریف تخصصیه که میگم حیف که زمان کوتاه، اگر نه اون تبیین اون تیتری که براتون عرض کردم خیلی چیزا رو حل میکرد. اما خیلی کوتاه بگم، هیچ پدر و مادری بدخواه فرزندش و زندگی فرزندش نیست، قطعا اینو هممون میدیم. شما انشالله خانم سارا فردا که فرزندی به این دنیا هدیه بکنید، قطعا تمام فکر و ذکرتون اینه که اون بچه و زندگیش پر از سعادت باشه.
بله.
خب ما به صورت پیش‌فرض هیچ پدر مادری رو مغرض و بدخواه زندگی بچهش که نمیدونیم، که مگر اینکه نحوه تفکرشون مشکل داشته باشه یا اساساً از افقی نگاه بکنن که ما به اون افق نگاه نمی‌کنیم. یه پرانتز دیگه‌ای که عرض کردم، مصدر و مادر تمام این مباحث هست، ازدواج در کشور ما و اساساً ازدواج در تمام دنیا امر فرهنگیه. شاید بخوام خیلی راحت بگم، از این تریبون رسمی و تخصصی بگم، تقریبا 80% مشکلات زوجین مربوط به خانواده هاشون میشه.
بله.
یعنی خیلی راحت بهتون بگم 80% اون چیزی که تو توضیح دادم گفتم دارای قوانین و روابط مشخص آشکار و پیداییست که رعایت این موارد برای نمایندگان طرفین لازم الاتباع، یعنی فقط زن و شوهر مکلف باید باشند به رعایت. یعنی مثلا من پدرم میتونه خوشش نیاد از همسرم، مادرم میتونه از همسرم خوشش نیاد، من نمیتونم پدر مادرم رو مجاب کنم که از همسر من خوششون بیاد، یا بالعکس من تنها کسیم که باید اون ظرف و اون پیمانه رو پر کنه و این رو همسر من نیز باید بداند. حالا نکته اینجاست، در این خصوص که این برادر بزرگوارمون فرمایش کردن خانواده نمیپسندن ایشون رو، خودشون خیلی به درستی اشاره کردن، همسرشون و دو فرزندشون این عزیز ما رو دوست دارن. خب سوالشون این بود که آیا برطرف می شود؟ مسئله سر اینه که وقتی که افراد به مقام احراز برسن، مثلا پدر مادر علی، خانم سارا، وقتی که بفهمن که علی انتخابش انتخاب درستی بوده و اون کاری که باید می شده شده، میان. کما این که من مراجعین بسیاری دارم که روز اول اصلا نمی خواد، حتی تو مراسم عروسی فرزند شرکت نکرده، ولی بدتر اومده و مواردی هم داشتم که شرکت کرده تا روز آخری که ایشون فوت کنه تمام تلاششو کرد که زندگی بچهشو به هم بزنه. پس این به خیلی متغیرها برمیگرده. به این دوست عزیزمون آقای محترمی که 18 سال زندگی کردن میتونم انشالله این نکته رو و این نوید رو بگم که با ادامه رفتارهای مثبت و درستی که دارن میتونه انشالله وضعیت خوب بشه. و یه جمله‌ای به ایشون بدم و به شما البته بانو سارا و الباقی دوستانمون، مثلا اون خانم محترمی که با پیش شماره با 4 رقم آخر 8109 پاسخ داد، تماس گرفته بودن، یه بیت شعر تقدیم میکنم. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. خب شما تصور کنید ایشون بد رفتاری میکنه، منم بد رفتاری کنم، گر تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ما الان حالا در ادامه براتون باز خواهم کرد. یه خانم محترم دیگه هم تماس گرفتن، گفتن حدود ارتباط با خانواده همسر چیه؟ اینجا هم با یه استعاره میخوام ببرم جلو. به قول حکیمی که میگفت در هر چیزی که زیاده روی کنی از بین میروی، اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. پس این مسئله بسیار مهمیه که ما باید بهش بپردازیم. اما برایند این چند تا مورد رو میخوام توی جمع‌بندی پایانی با شما عزیزانم طرح موضوع کنم. خانم سارا، یه توصیه‌ای به شما و همه اون دسته از عزیزانی که دارای مشکل و شرایط مشابه هستن عرض بکنم. اولین دستورالعمل ما رفتار غیر واکنشی است.
بله.
یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که حضرت مولانا فرمود، گر تو با بد بد کنی پس فرق چیست. اولین چیزی که میخوام توصیه بکنم به خانواده های محترم اینه که ببین یه مشکلی شما درست کردید و اونم اینه که چون خانواده علی آقا با شما بد کردند، خب شما قطع رابطه کردی، علی هم متاسفانه مقابله به مثل کرد و رفتار واکنشی انجام داد. ما گفتیم چی؟ رفتار غیر واکنشی. اگر خانواده علی آقا تو صفحه مثل اون مثال شما تو صفحه نون ایستاده و این کارو کرده، یه نکته ای رو به شما و همه عزیزانی که توی همچین حوزه‌ای قرار میگیرن توصیه میکنن. همسر ما توی سنی هلوش 20 سال 25 سال 30 سال با خانواده خودش زندگی کرده و چند ماه چند سالم با ما زندگی کرده. خیلی واضح بهتون عرض بکنم، خیلی طول میکشه تا همسر ما متوجه بشه که درست و غلط کار چیه.
بله.
و اینجوری میشه که خب پیش خودش اینطوری حساب میکنه، خب من مادرم رو بهتر میشناسم، رفتار مادر من یا رفتار خواهر من یا رفتار پدر من منظورش این نیست. و من یه کتابی رو، آخرین کاری که داشتم یه کتابی بود، اونجا صراحتا نوشتم و اینم به همه خانواده و همه مخاطبین هدیه میکنم. شنیدید سارا میگن دختر مثل عروس، عروس مثل دختر مونه و داماد مثل پسر؟
بله.
این اصلا درست نیست.
نیست نه.
اصلا درست نیست. هیچ پدرزنی پسرش رو با دامادش یکی نمیبینه و هیچ برعکسی هم نداره. من هیچ وقت مادر خودم رو با مادر خانم خودم که یکی نمیبینم، که این واقعیتاییه که ما میخوایم یه تریبونی داشته باشیم، یه حرفایی بزنیم. پس یادمون باشه ما با در نظر گرفتن شرایطی که تو اون جامعه توش داریم زندگی میکنیم، وقتی که 80% معاشرت‌های ما از طریق همسرمون و خانواده همسرمونه، مستقیما گارد گرفتن غلطه. پس توصیه اول ما رفتار غیر واکنشی است. حتی اگر ما میخوایم یه کاری رو کات بکنیم، میخوایم قطعش بکنیم، صراحتاً اون اعلام جنگ به ضرر ما خواهد بود. همسر ما بدون هیچ تعارفی، چون فکر میکنه، چون باورش بر اینه که همسرش جدیدتر به او ملحق شده، در اغلب مواقع طرف خانوادهشو میگیره. و خانم سارا همون کاری که با شما علی کرده میکنه، میگه به خدا مامان من منظورش این نبود.
بله بله.
یه پرانتز به امثال علی آقا بگم، معمولا زنها خودشون ریزه‌کاری‌های کار رو میدونن.
درست.
یعنی میدونیم که مثلا مامان ما، خواهر ما، همسر ما یه ریزه‌کاری‌های زنانه‌ای دارن که این وسط برای هم یه سندوریسیبی میکنن. اگر علی آقای قصه‌ای پشت خط ما هست، خواستم این نکته رو بگم که ببین حواست باشه، تایش اونا یه سوزنای ریزی میزنن که ما مردها متوجهش
اصلا نمیشن.
خواستم اینم بگم که ادای حق کرده باشم. یه نکته‌ای وجود داره، یه بحث اعتدال در روابط. اعتدال در روابط یعنی چی؟ میگن کاسه جایی رود که قدح بازاید. ببین شما وقتی که با خانواده علی قطع رابطه میکنی، علی هم با خانواده شما قطع رابطه میکنی، چه بسا که اصلا دوستش نداشته باشه، بحث اعتدال کجاست؟ در زمانی که خانم سارا حالتون با علی آقا خوبه، بدون اینکه مستقیم کارد و چنگال بردارین و مغز علی آقای نوعیمون رو جراحی بکنید و بخواین اون قسمت رو در بیارین که مامان تو آدم بدیه، خواهر تو به من این کار رو کرد، با این جور جمله ها فرد رو به سر میز مذاکره بنشونید. چه جوری؟ به چه شکلی؟ این شکلی. وقتی که همه چیز گل و بلبله، وقتی که اون لحظه های خوبه بین زوجین هست، این که بعد از این که ما داریم دربارش صحبت میکنیم به شیوه انتقاد همبرگری به قضیه نگاه کن. یعنی چی همبرگری خانم سارا؟ همبرگر رو دیدید؟ یه نونه، حالا همبرگر به شکل گردش رو تصور کن، یه نون پایین، گوشت وسط، دوباره یه نون روش.
بله.
حالا وسطش هم کاهو و گوجه و خیارشور هم که ادویه‌هاش هم روشه. ببین ما یه خوبی میگیم، بعد هسته موضوع رو میگیم، بعد به اون هسته موضوع که همون گوشت همبرگرمونه یه سری ادویه میزنیم، کاهو میزنیم، خیارشور میزنیم که خیلی هم تو ذوق نزنه، بعد دوباره یه چیز خوب میگیم. یعنی یه چیز خوب میگیم، موضوع رو به شیوهی که به طرف بر نخوره میگیم.
بله.
و دوباره نونو میزنیم روش، با یه خوبی تمام میکنیم. مثلا مامان دستپخت خیلی خوبی داره، یه مثال میخوام بزنم، علی مامان دستپخت خوبی داره، حالت وسطش میشه چی؟ چقدر خوب میشه که تو به من یاد بدی چگونه میتونم مامانش رو بیشتر بهش نزدیک بشم و بیشتر دوستش داشته باشم، یا چه جوری علی مامانت باور میکنه که من دوستش دارم. و قسمت آخر گاهی میرسم به این جنبندی که مامانت احساس میکنم که شاید دوست داشته باشه جور دیگری من باش رفتار کنم، و این قضیه اون قضیه نیست که علی جان برای من خوشایند باشه، خیلی دوست دارم که این وضعیت دیگه اتفاق نیفته. مباحث خیلی زیاده خانم سارا و امثال عزیزان من که مشابه این موضوع رو دارن. ما دوباره تأکید میکنیم برای شما بزرگواران که مسلماً قصه طولانی تر از این حرف هاست. اما آنچه که ما داریم دربارش صحبت میکنیم قطع به یقین نیاز به یک استمرار رویه داره که ما باید با اون استمرار در اتاق درمان به یک جنبندی تخصصی برسیم و هر زندگی متناسب با شرایطی که داره انشالله بتونه نسبت به حل تعارضات بین زوجین مبتنی بر خانواده ها اقدام بشه. خانم سارا، متشکرم از اینکه با ما بودید امروز و همینطور شما شنوندگان عزیز و محترم، امیدوارم در بضاعت تونسته باشیم انجام وظیفه بکنیم. در پناه خرد، روز و روزگار خوش.
منتظر نباشیم احساساتمون کم رنگ بشن، منتظر نباشیم که سوک تموم بشه، منتظر تغییر جهان درونی و بیرونیمون نباشیم. منتظر نبودن به ما کمک میکنه بتونیم در کنار احساساتمون رشد کنیم و از اونها بزرگتر بشیم. گاهی درد ها قرار نیست گذر کنن یا ما از اونها عبور کنیم. گاهی بزرگتر شدن از درد هامون تنها راه تموم شدن درد هاست. اگه هر روز بر روی زندگی کردن تمرکز کنیم، روزی چشمامونو باز میکنیم و میبینیم بزرگتر از تصمیمای گذشتمون شدیم، بزرگتر از رابطه های قبلی، بزرگتر از وابستگی ها، بزرگتر از رفتارها و واکنش ها، بزرگتر از آزارها و رنج ها، بزرگتر از سوک ها و بزرگتر از تمام آنچه که تجربه کردیم و تجربه داشتیم. با من بگو. خدا نگهدارتون.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
آرامش تو دریا، خشم تو موج و طوفان.
ای جان جان ای جاودان، ایران آسمانی، سر بکن جان جهان، شاد و جوان بمانی. ای جان جان ای جاودان، ایران آسمانی، سر بکن جان جهان، شاد و جوان بمانی. مهر و آیین
خاک از سرشتش رست، بوی خوش نسیمت اردی بهشتش رست. ای پرچم بلندت بر دوش پهلوانان، ای پرتپش سرودت ذکر حماس خانان، ای روشنای نامت چشم و چراغ فردا، آوازش سرده در کوچه باغ فردا. ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان، شاد و جوان به ما.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
به نام آفریدگار یکتا. سلام، طب ایرانی رو آغاز میکنیم. میخواییم راجع به تدابیر و مفاهیم مساقی گرمی و سردی صحبت کنیم. کارشناس ما دکتر الهام اختری هستن که پزشک متخصصه طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران. خانم دکتر اختری، عرض ادب، خوش اومدین.
درود و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
درود بر خانم دکتر اختری، واقعا این روحیه مثبتشون رو من خودم خیلی شخصا دوستم. خب شما طب ایرانی رو میشنوین، 3102 سامانه پیامکیمون و 021-2265-2876 شماره تلفنمونه. میخواییم راجب این صحبت کنیم، یه مسئله که خیلی همون هم در روزمره استفاده میکنیم، هم خیلی همون در واقع برامون مهمه، چیزایی که میخوریم یا اینکه به هر حال چیزایی که استفاده میکنیم گرمن یا سردن. واقعا گرمی و سردی اصلا یعنی چی؟ با علم امروزی چطوری توصیف و توضیح داده میشه؟ 3102 پیامکمون و 021-2265-2876 شماره تلفن. خانم دکتر اختری، واقعا گرمی و سردی یعنی چی؟ ما خودمون خیلی استفاده میکنیم، مثلا میگیم ما سرده، نمیدونم ادویجات گرمه، حالا بعضی میگن سردی میخورم برای دست و پام خوب نیست، گرمی میخورم نمیدونم جوش میزنم، اینا خیلی در روزمره استفاده میشه. واقعا گرمی و سردی توی علم امروزه یعنی چی؟
ببینید، از نگاه طب مکمل همه مواد غذایی و همه عناصری که روی زمین هستند درجاتی از گرمی، سردی، خشکی و تری رو دارن. این از نگاه طب مکمله، یعنی شما باید مبانی نظری طب مکمل رو قبول داشته باشید تا بیایید برسید به این که مفهوم گرمی، سردی، خشکی و تری رو هم بپذیرید. این که همکاران بسیار محترم و عزیز من در دانشگاه متخصصین طب رایج یا برخی از خبرنگارها حتی من میبینم که تیز میزنن که اینها در واقع
نیست و مرجعیت علمی نداره،
که از نگاه طب غربی بهش نگاه میکنن، درسته، یا از نگاه طب تجربی بهش نگاه میکنن که هر چیزی رو میگن که شما وقتی هر چیزی رو ببینید و لمس بکنید موجودیت داره. منتها خب ما برای برحال ما در طب مکمل خیلی با مباحث ویژه تری مواجه میشیم و طبیعتا حرکت مولکول ها رو ممکنه ما نبینیم، ولی تأثیر اون رو حکما روی بدن حس میکردن. یعنی این که ما چیزی که گرمه حرکت مولکول هاش از دیدگاه فیزیک تندتره. این من میخوام ساده
بله.
بگم
درسته. به این ترتیب
این که شما توی بدنتون حس میکنید، مثلا فرد وقتی که همین یک کاسه ماست همراه غذاش میخوره، حرکت مواد غذایی توی بدنش کندتر میشه، نفخ میکنه، بعد غذا به راحتی هضم نمیشه. ولی وقتی درسته. زیتونی که گرم و خشک رو همراه غذاش میخوره، غذاش هضم میشه، نفخ نمیکنه، راحت‌تر رواق معده‌اش رو ترک میکنه. یعنی شما ما این نگاه رو داریم، تأثیر مواد غذایی روی حرکت سلولی و حرکت بافتی توی بدن من و شما، اونها رو تقسیم بندی میکنه به گرم، سرد، خشک و تر.
خیلی جالبه خانم دکتر اختری. فکر میکنم یکی از آزمایش‌های معروفیه که توی سال‌های تحصیلی این آزمایش میشه که حرکت مولکولا وقتی که شعله گاز کمه چطوره، وقتی که شعله گاز زیاده چطوره. و واقعا همینطوره، وقتی که ما یه چیزی میخوریم که به قول خودمون ثقل سرد داره، اصلا انگار شل میشیم، یعنی خوابمون میگیره. قبول دارین خانم دکتر؟
آره درست.
یعنی واقعا. و یه نکته دیگه هم هست، در هر صورت گرمی، سردی، خشکی یا تری چیزی که خیلی هامون قبولش داریم، خیلی ها تو زندگی روزمره استفاده میکنیم و اصلا یه چیزیه که در واقع فکر میکنم علم طب رایج هم قبول داره که بعضی از غذاها مناسب بعضی از افراد واقعا نیست و بعضی از افراد همونجور که با ادویه‌جات راحتن، بعضی دیگه اصلا راحت نیستن. خب راجب خانم دکتر، سوالات زیادی طبعا راجب گرمی و سردی پرسیدن. 930-834 گفته که اونایی که یبوست شدید و مزمن دارن گرمی بخورن، سردی بخورن، چی کار باید کنن؟
سوال خوبیه. البته قبل از اینکه من جواب این شنونده بسیار عزیز و محترم رو بدم، این رو براتون توضیح بدم که درجات گرمی و سردی توی مواد غذایی با همدیگه متفاوت هستن. بعضی چیزا نسبت به برخی دیگه از مواد غذایی گرمتر یا سردتر هستن. این که مثلا من یک سوء تفاهم خیلی بزرگ رو اول این رو برای شنوندگان حل بکنم، این که شما مثلا میشنوید که گوشت ها با هم اختلاف گرما و سرما دارن، چون این سوال بسیاری از شنوندگان قطعا. ببینید همه گوشت ها رو شما به جز گوشت های ماهیایی که گوشت سفید دارن رو گرم در نظر بگیرید، ولی میزان گرمی این گوشت ها با هم دیگه متفاوت هستش. یعنی گوشت گوساله گرمی کمتری نسبت به گوشت گوسفند داره، ولی همه گوشت ها گرمن به جز گوشت ماهیایی که سفید، یعنی مثلا ماهی تون گوشتش یا گرم محسوب میشه، یا ماهیایی که یه مقدار رنگ به سمت قهوه‌ای و قرمز بله. دارن، اینها یه مقدار به سمت درجه اولی گرمی میان. این رو من برای شنوندگان باز کنم، اگه جاهای مختلف نظرات مختلف میشنون، به خاطر اینکه اون صاحب نظری که داره صحبت میکنه در مقام قیاس میاد میگه این مثلا بله. یه اشتباه لفظیه که این یه مقدار سرد استفاده نکنین. نه، گرمای کمتری مثلا نسبت به گوشت بره داره. امیدوارم این سوء تفاهم در خصوص گوش رو من حل کرده باشم. اما در خصوص این دوستمون که یبوست داره، من الان در خدمتتون هستم عزیزم. مجدد. ببینید یبوست، اولا که اگر شما مدتیه که یعنی اخیراً مبتلا به یبوست شدید، مثلا 3 ماه 6 ماه، با حتما بررسی بشه. یعنی شما نیاز به یک کولونوسکوپی دارین، نیاز به یک آزمایش مدفوع سه‌نوبته از نظر بروز خون مخفی دارین، چرا که ما نگران میشیم که افرادی که اخیراً دچار یبوست میشن نکنه که یه اتفاق بافتی ناهنجار در جدار رودشون رخ داده و نیاز داریم که اونو برش داریم. پس بنابراین اگر این یبوست اخیره و حالا اگه یکم کاهش وزنم کنارش هست ما نگرانیم. باید شما هم ابتدای آزمایش خون مخفی سنوبته بدین و کولونوسکوپی بکنید. ولی اگه نه، سال هاست که شما رفتار روده هاتون کنده و مواد غذایی یبوست میشن و یبوست پیدا میکنن در داخل روده های شما، اولین کاری که باید بکنید رفتارهای تغذیه‌ای تون رو باید عوض